هشتگ خبر.
ساعت 18 اینجا تهران، رادیو اقتصاد. ورود 85,000 تن برنج وارداتی از اول آذر. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت 85,000 تن برنج دپو شده در گمرک اول آذر و همزمان با لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج ترخیص و وارد بازار می شود. کشاورز افزود فرایند ثبت سفارش واردات برنج آغاز شده که با این اقدام حدود 15 روز زودتر از زمان لغو ممنوعیت فصلی هم وارد کنندگان و هم نهادهایی مانند گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت سمت فرصت دارند تا با انجام مقدمات مسیر ورود برنج را بعد از لغو ممنوعیت فصلی تسهیل کنند. کشاورز اضافه کرد بعضی از وارد کنندگان کار خرید برنج را از قبل انجام دادن، همزمان با لغو ممنوعیت فصلی واردات حمل برنج به کشور آغاز می شود و تا نیمه آذر ورود محموله های جدید را شاهد خواهیم بود. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفت با واردات برنج خارجی از ابتدای آذر قیمت برنج خارجی تعدیل و در چند ماه آینده به قیمت های قبلی نزدیک خواهد شد، زیرا قیمت جهانی برنج آنچنان افزایشی نداشته است. کشاورز افزود همچنین با واردات برنج خارجی از ادامه افزایش قیمت برنج ایرانی جلوگیری می شود و در طول زمان شاهد کاهش قیمت برنج ایرانی هم خواهیم بود.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می‌نماید فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
درود بر شما، ممنونم که همراه هستید با عصر اقتصاد. در حالی که به ساعت 18:03 رسیدیم، به ما بگین به نظرتون با قدم‌های کوچیک میشه به موفقیت‌های بزرگ اقتصادی رسید یا نه؟ تجربه‌شو داشتید؟ 30,36,37,22,65,25,25 منتظر شماییم. رشد اقتصادی کشورم همینه، جدی میگم همینه. اول بخواستم بگم تو هر رشته ای همینه، بعد فکر کردم که موضوع ما خب اقتصاد دیگه، بهتر راجع به همون اقتصاد صحبت بکنیم. اینه که قطعا و حتما نمیشه یهو باعث یه رشد اقتصادی در سطح کلان شد، یه شبه وضعیت اقتصادی کشور رو به سطح مطلوب رسون. تحقق چنین چیزی نیازمند یه سری سیاست‌گذاری و نظارت‌ها و البته همت بسیار اونایی که میز و صندلی در اختیارشون هست و به جز خودکاری که تو دستشون هست برای دستور دادن و امضا کردن، یه تفکری هم تو کلشون هست برای بهبود و ارتقای کشور، مثلا رسیدگی به وضعیت بورس، ثبات قیمت ارز، از بین بردن بازار سیاه، کلی ماجرای دیگه که گاهی با مدیریت صحیح در بعضی از بخشا و یا جلوگیری از فعالیت بعضی از فعالین مخل اقتصاد میشه بزرگترین قدم ها رو در مسیر پیشرفت و رسیدن به موفقیت اقتصادی برداشت. اینه دیگه. منتها به شرط اینکه دوستان از برداشتن چنین قدم‌های کوچیکی فروگذار نباشن. ایشالله که در دولت 13 نیستن اینجوری. شواهد هم نشون داده که اقدام به عملشون بیش از شعارشونه. ایشالله که ادامه دارم باشه و مستدام آرزو میکنیم. برامون پیام ارسال کردن دوستان، نوشتن تو بازار و اقتصاد فعلی کشور ما فکر میکنم که قدم های کوچیک برداشتن هم جواب نمیده. یعنی چیکار کنیم قدم بزرگ برداریم؟ منظورتون اینه یا اصلا کلان دست و دست هم بذاریم وایسیم تماشا کنیم؟ نمیشه که. آقا من خودم کارمند یه شرکت بازرگانی بودم، قدم قدم پیش رفتم، الان مدیر شرکت بازرگانیم. نوشتن آقا فقط اختلاس جواب میده. فخری هستم از هرن. فخری خانم یا آقای فخری، ممکنه فامیلیتون باشه. این خیلی بده ها، این دیدگاه اگه تو ذهن ما شکل بگیره که راه پیشرفت فقط اختلاسه، نشون میده چقدر بعد مسئولان ما حواسشون بیشتر جمع بکنن و چقدر اتفاقهای ناخوشایند اقتصادی در کشور میتونه منجر به از بین رفتن سرمایه های اجتماعی بشه. سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین سرمایه های هر کشوریه و چقدر باید برای حفظ این سرمایه تلاش بکنیم در ایران عزیزمون. یکی از راهاش چیه؟ یکی از راهاش برخورد جدی با کسانیه که قانون گریزی میکنن، تخلف میکنن. ایشالله که کمتر و کمتر بشن این افراد. شما شنونده عصر اقتصادید.
چهره ها، چهره به چهره میشینیم روبروی هم.
به قول معروف سینما منو فراخوان.
گروه موسیقی که راه انداختیم با چند تا از دوستان، یه بخشیش برای من جذابیتش این بود چرخه اقتصادی که ایجاد میکنه، اونام ازش در واقع نفع ببرن.
به اسم مدرسه عالی تلویزیون اونجا قبول شدم.
همون داستانی نتازه که با آقای دایش فرهنگ در سالار مولوی کار کردم، اولین درآمدم اونجا بود.
یه همنشینی عصرگاهی با چهره ها.
خانم ها آقایان، مهمان امروز ما در بخش چهره ها خواننده هستند. 4 تیر 1370 در کرمانشاه زیبا متولد شدن. از 18 سالگی هم آغاز به کار کردن و خوندن. آقای احسان کیان سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به عصر اقتصاد.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده‌های عزیزتون جناب آقای امیدی. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون.
زنده باشید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. آقای کیان در کرمانشاه این الان؟
من کرج هستم آقای امیدی.
مهاجرت کردین از کرمانشاه اومدین کلن؟
بله، سالها پیش اومدیم، به حال به خاطر شغل پدر اومدیم سمت کرج. بله.
و شما خوانندگی رو از کرج شروع کردین یا نه در کرمانشاه شروع کرده بودین؟
بله، از کرج خوانندگی رو به صورت حالا حرفه‌ای آغاز کردم.
چی شد برامون تعریف میکنین؟
بله، من از کودکی خب علاقه زیادی به خوندن داشتم. تو هر محفلی سعی میکردم که به قول معروف هنرنمایی کنم و رفته رفته دیگه تبدیل شد به یه علاقه و عشق و سعی کردم بیشتر براش وقت بذارم تا اونجایی که حالا به سال 89 فکر میکنم 88-89 بود که اولین کارم رو ساختم و خوندم.
بیشتر براش وقت بذارین یعنی که دوره خاصی دیدین یا اینکه نه تجربی کلن پیش رفتین؟
نه به صورت تجربی ادامه دادم کارمو.
ساز هم میزنید؟
نه متاسفانه، ولی خب در صددم که این اتفاقم بیفته تو این زندگی هنر.
و در خانواده کسی اهل هنر بود که باعث شد شما علاقه من بشین یا اینکه؟
پدرم صدای خوبی داشت آقای امیدی، پدرم صدای خوبی داشت و به هر حال شاید یه جوره میشه گفت مشوق من هم بود.
شغل دیگری هم داریم به جز خوانندگی؟
نه فقط خوانندگی میکنم و بیشتر وقتم و یا شاید تمام وقتم و برای خوانندگی
بودش. و از همون ابتدای که حالا به خودتون اومدین و هدفی رو انتخاب کردید در زندگی، هدفتون همین خوانندگی بود یا اینکه به چیز دیگه هم فکر میکردین؟
به شدت ورزش میکردم، فوتبال بازی میکردم به صورت حرفه‌ای و خب به هر حال توی انتخابیای تیمای به هر حال مطرح هم بعضی وقتا توفیقم حاصل شده بود. آها. ولی دیگه به قول معروف کفشام این آویزون کردیم
آقا زود آویزون کردیم کفشا رو که
والا آره، چون استعدادم رو واقعا نمیدیدم در این که بخوام حرفه ای ادامش بدم. آها. و
خیلی خوبه آدم تکلیفش با خودش مشخص باشه.
بله بله.
آره بیهوده تلاش نکنه در یک مسیر. احساس یعنی توی خوانندگی میتونی موفق تر باشیم.
دقیقاً. بعد سرمایه‌گذاری توی فوتبال جواب نمیداد واقعا.
آها. آقای کیان، اولین دستمزدتون از خوانندگی رو یادتون میاد که به دست آوردین؟
والا آره چون به هر حال ضبط شده توی ذهنم دیگه، چون دارم براش تلاش میکنم واقعا.
خب برام تعریف میکنین؟
خیلی ناچیز بود ولی به خاطر اینکه از تنظیم کنندم تشکر کرده باشم به خاطر زحمتی که برام کشید و یکی دوتا کار برام ساخته بود، بردم رستوران یه شام مهمونش کردم.
بح 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 بح. بعد دستمزد بابت چی بود؟
بابت اجرای استیج بود، اجرای صحنه.
بعد کلن اهل سرمایه گذاری و پس اندازه اینو هستین در زندگی؟
من تمام سرمایه‌ام آقای امیدی کارهایی هست، آثاری هست که منتشر کردم و به هر حال کارهایی که تولید کردمه، یعنی هر چی اندوخته داشتم، هر چی سرمایه
بردین تو موسیقی همه چی دیگه
جان؟
میگم همه چی بردین تو موسیقی دیگه.
بله بله بله، واقعا تمام زندگیم شده موسیقی.
یعنی پولی هم اگه در بیارید خرج خود رشتتون میکنید دوباره؟
بله حتما.
مثلا تجهیزات استودیویی و اینا تهیه میکنی یا چی؟
بله تجهیزات و حالا به هر حال اون موضوع به هر حال دیدن آموزش های حالا نوازندگی
و اینجور مسائل. آقای کیان، با بعضی از همکاران شما که صحبت میکنم و خب سابقه طولانی هم دارن در رشته خوانندگی، خیلی هاشون میگن که روی این رشته به عنوان یک حرفه نباید حساب کرد، باید یه شغل دیگه در کنارش داشت. شما هنوزم که به هر حال الان دیگه جدی دارین فعالیت میکنین در رشته خوانندگی و کم کم دارین اسم و رسمی برای خودتون پیدا میکنین، الانم دلتون نمیخواد یه شغل دیگه داشته باشین؟ احساس نیاز نمیکنین که بالاخره برای آینده باید بهش فکر کرد با توجه به تجربیات دیگران؟
آقای امیدی، من برای آینده به این موضوع شاید فکر بکنم، ولی الان فکر میکنم که شخصیت یک خواننده اینه که تمام وقتش و فکرش و ذهنش رو بذاره برای کاری که میخواد تولید بکنه، چون شما باید به اینم اون خواننده دقت بکنه که این کاری که داره تولید میشه میخواد به سمع و نظر کلی آدم برسه.
یعنی اگه بخوایم حرفه‌ای کار بکنیم باید همه تمرکزمون روی خوانندگی باشه.
باید احترام.
بعد نیازهای مالی چی میشه
جان؟
نیازهای مالی چی میشه؟
خب دیگه هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد دیگه. یا باید تلاش بکنیم که به هر حال در کنارش بتونیم یه سرمایه‌گذارم پیدا بکنیم که شکر خدا توی مسیری که من انتخاب کردم این توفیق حاصل شده. و به هر حال به جوانب کار به شکل حرفه‌ای نگاه بکنیم. اگه قرار باشه که بخوایم خب به هر حال به قول شما دو شغله بریم جلو، دیگه نمیشه آنچنان روی آینده این کار حساب باز کرد.
و هدف بزرگ احسان کیان در خوانندگی چیه؟
انشالله به امید خدا اگر توفیقی حاصل بشه و بتونم نتیجه خوبی از پخش کارهام در آینده بگیرم، یه دو سه تا کار خیلی خوب دارم منتشر میکنم و وارد بازار موسیقی میکنم که به امید خدا اگر جواب بده و مردم خوششون بیاد از کارها و کار ادامه دار باشه میخوام که یعنی بعد از انتشار اون دو سه تا کار یه کار بهتری منتشر بکنم و به امید خدا بریم برای اجرای کنسرت و در حال اجراهای مهمتر و بزرگتر.
امیدوارم که به هدفتون حتما برسید. احسان و کیان عزیز، خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. ما یکی از کارهای آقای کیان هم میتونیم بشنویم
دوستان؟ آقای امیدی، من میتونم یه تشکری هم بکنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
من هم از همه شما عزیزان که دارید زحمت میکشید و عوامل پشت صحنه‌تون که دارن کار میکنن تشکر میکنم، هم از دوست عزیزم تهیه کننده عزیزم آقای حسین آقا میرزایی که توی این مسیر خیلی داره به من کمک میکنه.
بله.
آقای مهدی رضایی تو بحث فنی به حال تنظیما و محمد دهقان عزیز تو بخش ترتیب برداری و به حال ضبط موزیک ویدیوها. میخواستم ازشون تشکر بکنم.
چه عالی، این قدردان بودن
به حال بتونم که کار خوبی رو تولید کنم.
ان‌شاءالله. آقای کیان ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
آقا خانم، این که دوست داری کارخونه دار بشی خیلی خوبه، ولی این که به اندازه یه آجرم در ساخت کارخونه رویاییت قدم بر نمیداری خیلی عجیبه. بالاخره همه که از اول کارخونه دار نبودن که، بریز اونایی که مثلا حالا ددی کارخونه دار بودن، خیلی ها به قول بازاری ها از کف بازار کار شروع کردن. 24 نفر شاگردی کردن، زیر پله اجاره کردن، سفارش قبول کردن، بعد مثلا یه کارگاه سرپا کردن، بعد آسه آسه ریزه ریزه رفتن به سمت تأسیس کارخونه و افزایش خطوط تولید و توسعه کسب و کار و جذب نیروی کار بیشتر و این ماجراها. اصلا درستش هم همینه، باید یواش یواش با قدمای کوچیک وارد کارهای بزرگ شد، وگرنه که اصلا سنگ بزرگ علامت نزدنه. به نظر شما با قدم‌های کوچک می‌شود به موفقیت‌های بزرگ اقتصادی رسید؟ تجربه اش را داشته اید؟ 30,36,37,22,65,25
عصر اقتصاد. گوشی و بردار تا صداد یه زبگار و من کنه. عصر اقتصاد، تلفن 22-65-25-25.
در رابطه با برداشتن قدم های بزرگ یا کوچک، این بسته به هدف آدم، اگر هدف بزرگ باشه، آرزوی بزرگ باشه، باید قدم ها متناسب با هدف باشه، اگر نباشه انسان موفق نمیشه. با تشکر، خداحافظ.
من فکر میکنم دقیقا برای شروع هر کاری قدم های کوچک ولی متوالی لازمه.
هیچ موقع یه جوجه پرنده، یه جوجه عقاب از بالای خیلی بلندی پروازش رو یاد نمیگیره، شروع نمیکنه. کم کم که پرواز رو یاد گرفت بلند پرواز میکنه. خوبه از آهسته رفتن نترسیم، از بی حرکت ایستادن بترسیم. به یادمون باشه از روی یه گودال با دو قدم نمیتونیم بپریم. من خودم فردی هستم که در عرصه تولید دارم کار میکنم، با کمترین امکانات وسایل و سرمایه کاری شروع کردم، کم کم وسایل کاری رو اضافه کردم و حالا بعد از سالها شدم مایه داره بازار. با تشکر.
من در خصوص این برنامه تو میخواستم یه پیامی رو بدم و با یه شعر این موضوع رو عنوان میکنم، که شعر هستش که میگه رهران است که آهسته و پیوسته رود، رهران نیست که گه تند و گه آهسته رود. به نظرم به اگر همین قدم های کوچک همه در راستای یک مسیر و یه هدف مشخص باشه، میتونه اتفاقای خیلی بزرگ رو رقم بزنه. کریم زاده هستم از آبگیش.
خیلی ممنونم از تماسای همه شما، کیف میکنیم صداتون رو میشنویم و ایشالله که همه مثل اون دوست اصفهانی بودن فکر کنم مایه‌دار بشن دیگه، خودشون گفتن که من مایه‌دارم، اینم جالب بود. از فوتبال بهتون بگم که پرسپولیس و گلگوهر الان دارن بازی میکنن، 0-0 بازیشون. بعد منچستر یونایتد تو اولترافورد باخت به منچستر سیتی، اصلا حال ما گرفته شد. و اینکه یه خبر خوب، ما در فینال فوتبال ساحلی قراره که امشب مسابقه داشته باشیم، فکر کنم ساعت 19 تیممون تو فینال بازی میکنه. اینا حالا باید دقیق نگاه کنم به شما اطلاعات بدم، ولی خلاصه آرزوی موفقیت میکنیم دیگه. این قدم قدم و پله پله پیش رفتن در ورزش خیلی نمود داره و به نظر میتونه یه الگوی خوب باشه برای فعالیت‌های اقتصادی. بسیار دیدیم ورزشکارانی رو که از صفر از زمین‌های خاکی اصطلاحا شروع میکنن و بعدها میان و به مدارج فوق‌العاده بالا میرسن، میتونه الگوی خوبی باشه برای همه ما.
گفتگوی روز، نگاهی بر موضوعات روز اقتصادی، آنچه در پیرامون ما اتفاق میافتد در گفتگوی روز.
تلاش مجلس برای افزایش مصرف لبنیات، این عنوان خبری است که بناس در موردش گفتگویی داشته باشیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس، جناب آقای علیرضا عباسی در این رابطه همراه ما هستن. سلام عرض میکنم قربان، خیلی خوش آمدید به عصر اقتصاد.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ارادتم آقای عباسی، واقعا به طور خاص الان لبنیات دغدغه نمایندگان مجلسه یا اینکه نه بحث گسترده تره؟
ببینید من خدمتون عرض کنم، ما یکی از دغدغه های اصلیمون بحث امنیت غذایی و تولید. در این رابطه ما باید یک تعادل رو بین تولید کننده و مصرف کننده برقرار کنیم، به گونه باشه که نه تولید کننده ما این وسط متضرر بشه و نه مصرف کننده ما متضرر، که این ضرر مصرف کننده ما در نهایت به ضرر تولید کننده هم تمام میشه. اگر ما اون سبد غذایی که داریم در نظر بگیریم، سبد غذایی ما هر چقدر این اقلام گرونتر میشه، به طبع این سبد غذایی از این ماده غذایی خاص کمتر میشه و در نهایت تولید کننده ما مجبوره که تولیدش رو پایین بیاره.
سرمایه مصرف میاد پایین دیگه.
ما باید به گونه ای عمل کنیم تو مجلس و این تعادل رو به گونه ای برقرار کنیم که تولید کنندمون رغبتی برای تولید داشته باشه، یعنی براش به صرفه باشه، مصرف کننده ما هم بتونه با اون
قدرت درآمدی
که داره اون محصول رو خریداری کنه.
خب حالا بخواییم چیکار کنی؟
ببینید ما در رابطه با به اصطلاح محصولات غذایی و کشاورزی تو حوزه دامی افزایشی رو داشتیم در رابطه با قیمت نهاده ها، هزینه های پرسنلی، حمل و نقل و این سال به طور خاص خشکسالی که ما تو کشورم داشتیم و باعث شده که هزینه تولید کننده ما بره بالا.
بله.
خب وقتی این اتفاق میفته به طب تولید کننده ما هزینه تولیدش میره بالا. ما اینجا تو به اصطلاح این چند سال اخیر دولت یه سیاستی رو دنبال کرد و اون این بود که ارز 4200 رو به نهادهای دامی میداد. این ارز 4200 منجر میشد به اینکه حداقل اون نهادهای دامی که برای تولید هست با یک قیمت به ثابت 4200 تامین بشه.
بله.
ولی مشکلی که ما تو این یکی دو سال اخیر داشتیم این بود که این نهادها اونطوری که هم مجلس دنبالش بود هم دولت دنبالش بود دست تولید کننده ما نمیرسید. یعنی شما اینو در نظر بگیرید، تولید کننده ما اشاره میکنه که مثلا 80% نهادم رو من دارم آزاد میخرم.
بله.
پس ما اینجا به عنوان مجلس باید یک نظارتمون رو داشته باشیم بر روی دستگاه اجرایی که 100% اون نهادی که باید برای دامدار ما تامین میشد این رو بتونه تامین کنه. خب حالا ما باید ارزش رو از بانک مرکزی بخوایم.
خب حالا که الان حرفش رو که اصلا این ارزا رو حذف کنید که.
خب حالا میخوام تو این قسمتش خدمتتون عرض کنم، بنابراین کاری که این دستگاه دنبالش بودن و ما به عنوان مجلسی که نظارت داشته باشیم، امروز که این ارزش 4200 هست، این ارزش 4200 به طور دقیق از ابتدای زنجیره تا آخر زنجیره که رسیدن مرغ و گوشت و لبنیات سر سفره مصرف کننده این به طور کامل انجام بشه.
خب
ما سعی کردیم نظارت داشته باشیم، ولی چون این زنجیره های مختلف هم به هم وصل نیست هم خیلی شفاف نیست، تا امروز ما موفق نبودیم تو این کار. پیشنهاد شده که ما پارسال هم پیشنهاد رو دادیم، امسال هم دنبال این هستیم که بتونیم توی دولت جدید این رو حتما پیاده کنیم. این که از 4200 رو ما برداریم قیمت تمام شده رو برای اون نهاده همونی که تولید کننده ما دنبالش هست پرداخت کنه و در نهایت قیمت بالاخره افزایش پیدا میکنه، ولی ما بیاییم به جاش از اون طرف از مصرف کنندمون با اون سیاست های حمایتی که داریم، حالا بعضی ها نظرشون هست که ما پروتئین کارت بدیم مثلا به مردم، یه کارتی رو بدیم از این صرفه‌جویی که در به اصطلاح پرداخت اون ارز 4200 میکنیم. ما حدود 8 میلیارد دلار داریم سالانه برای این نهاده هامون پرداخت میکنیم. شما ما با تفاوت 4200 تا 25-6000 تومانی که حالا هست رو در نظر بگید 22000 تومان ما با تفاوت شد.
درسته.
8 میلیارد دلار یعنی ما به حدود 170000 میلیارد تومان داریم یارانه میدیم.
درسته.
بعد از اون
آقای عباسی اون... یعنی میفرمایید که مدیریت 80 میلیون آدمی که بخوان یارانه بگیرن، حالا اگه خانوارش کنیم کمتر میشه قطعا، مثلا بگیم 20 میلیون خانواری که میخوان یارانه بگیرن، برای مسئولین ما راحت تر از مدیریت چند تا واسطه ای که ارز 4200 رو میگیرن و خلاصه در مسیر صحیحش این رو مصرف نمی کنن.
اونجا شما داری به طور مساوی بین همه این خانوارا این رو توزیع میکنی، ولی اینجا یه عده ای که دستشون میرسه دارن بیشتر برداشت میکنن، یه عده ای که اون آخرن. شما الان نکنید ما حتی الان دهک های جامعه ما رو اگر در نظر بگیریم، دهک های پایین جامعه ما لبنیات رو در نظر بگیرید، گوشت سفید رو در نظر بگیرید، گوشت قرمز رو در نظر بگیرید، متوسط سرانه رو وقتی مقایسه میکنید تو این دهک‌های پایین بسیار بسیار پایین.
درسته. بعد به مبلغ این یارانه هم فکر شده الان که چقدر باشه؟
ببینید این داره بررسی میشه و یه درصدی از این صرفه‌جویی ارزی بره برای زیرساخت‌ها که زیرساخت‌های تولید ما رو، مثلا شما مرغداری در نظر بگیرید، دامداری در نظر بگیرید، ما اینا رو به روز کنیم برای اینکه هزینه تولیدشون بیاد پایین. و از یه طرف دیگه هم به مصرف کننده اون پرداخت کنیم که اون مصرف کننده ما اون فشار قیمتی از روش برداشته بشه و یک عدالتی در توزیع این مواد پروتئینی به وجود بیاد.
بعد این مبلغی که مشخص میشه و هنوز معلوم نیست که چقدر هستش، شبیه به این 45500 تومانه بنا سالهای سال ثابت باشه یا اینکه نه این متغیر خواهد بود؟
خب ببینید این رو دیگه بر اساس اون نرخ ارزی که اگر بخوام درست این رو برنامه‌ریزی کنیم بر اساس نرخ ارز باید این متغیر باشه.
دقیقاً. چون اگه بخواد ثابت باشه که میشه همین آش همین کاسه دیگه.
یه زمانی مثلا ما وقتی بنزین رو یا انرژی رو اون یارانه‌اش رو مطرح شد، مثلا اون موقع دلار 1000 تومان بود، ولی الان خب متفاوته. به طب این باید شناور باشه بر اساس قیمت روز متغیر باشه.
پس برنامه اینه که ما بیایم ارز 4200 که تعلق میگیره برخی از گروه های کالایی رو حذف کنیم و بخشی از درآمد حاصله رو صرف زیرساختای تولید کنیم که هزینه تولید بیاد پایین، بخش دیگری هم در قالب بونکارت تقدیم مردم بشه که بتونن با اون برن مایحتاجشون رو تهیه بکنن.
اینی که حالا چون حالتهای مختلف مطرح میشه، آیا همه دهک‌ها پرداخت بشه، بعضی از دهک‌ها پرداخت بشه، اینی که به چه صورت باشه، اینا هنوز محل بحثه. ولی خب همچین برنامه رو داره روش فکر میشه که ما بتونیم از